بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که گاهی از اوقات قوه متخیله صوری رو که در خارج وجود ندارن می سازه، یعنی صور موجود در قوه خیال رو ترکیب می کنه یا تفصیل می ده و صور جدیدی از این ترکیب و تفصیل به وجود میاد که در خارج موجود نیستند. این صور رو به خزانه خیال میده و خیال هم در اختیار حس مشترک قرار میده و حس مشترک این صوری رو که در خارج موجود نیستن میبینه. بعد توضیح دادیم که این حالت در وقتی اتفاق میفته که ذهن و نفس غائبه و کنترلی روی قوه متخیله و قوه مصوره نداره. در این صورت قوه مصوره جو رو برای کارهای طبیعی خودش خالی میبینه و مشغول فعالیتی که مناسب خودشه میشه. بعد گفتیم برای این مطلب توضیح بیشتری میدیم. قرار شد که مقدمه رو به عنوان یک کبرای کلی ذکر بکنیم و بعد این مقدمه رو بر مورد بحثمون به عنوان یک صغرا تطبیق کنیم. در مقدمه بیان کردن که نفس گاهی خودش را منعزل میکنه، یعنی از تمام تدبیراتش دست بر میداره به طوری که تمام قوا آزاد میشن و هیچ کدوم مدبری بالا سرشون نیست. در این حال اون قوی ترین قوه بر بقیه قوا پیروز میشه و سلطنت بقیه قوا رو به عهده میگیره. و دوم این که گاهی اتفاق میفته نفس مشغول تدبیر یکی از قوا یا چند تا قوه میشه و از بقیه قوا باز میمونه، چون تمام توانش رو صرف تدبیر بعضی از این قوا کرده، دیگه نیرویی برای پرداختن به بقیه قوا درش باقی نمونده. به این جهت باقی قوا بی سرپرست میشن و کار طبیعی خودشون رو شروع میکنن، یعنی دیگه بدون اینکه مدبری بالا سرشون باشه و کارشون رو جهت بده. این کبرای کلی بود که ذکر کردیم. در هر دو حال قوهی ممکنه بدون تدبیر نفس کاری انجام بده، چه در حالی که نفس خودش رو منعزل کرده و چه در حالی که نفس به تدبیر قوای دیگر پرداخته. بعد از اینکه این بحث کبروی تموم شد به بحث صغروی میپردازیم که ابتدای بحث الانمونه. میفرمایند که قوه متخیله گاهی در تحت تدبیر نفس قرار میگیره و گاهی نفس نمیتونه او رو تدبیر کنه. در صورتی که تحت تدبیر نفس قرار بگیره، کارهاش بر طبق همون نظر نفس انجام میشه، و در صورتی که تحت تدبیر نباشه شروع میکنه به بافتن صور و مصوره رو که قوه ایست مخزن صور در اختیار میگیره، صور ساخته شده خودش رو به اون مخزن واریز میکنه، بعدش هم از اون مخزن به حس مشترک میرسه و شخص در حس مشترکش اون صوری رو که در خارج موجود نیستن میبینه. پس دو مطلب ما در این بحث صغروی داریم. در یه مطلب باید بیان کنیم که قوه متخیل آزاد نیست، در یه مطلب بیان کنیم که قوه متخیل آزاد هست. آزاد نبودن قوه متخیل را از همین حالا شروع می کنیم تا دو سه خط مونده به آخر همین صفحه، بعد آزاد بودنش رو مطرح می کنیم. ایشون می فرمایند که گاهی میشه قوه متخیله به کارهای طبیعی خودش نمیتونه بپردازه، یعنی آزاد نیست، نمیتونه صورتگری کنه، و این در دو حالته. در دو حالت اتفاق میفته که قوه متخیله کارهاشو تعطیل میکنه و از صورتگری عاجز میشه یا لااقل ضعیف میشه. یکی از اون دو حالت اینه که نفس کاملا خودش رو مشغول حواس ظاهره کرده و واردات حواس ظاهره رو مطالعه میکنه. در این صورت نفس قوه خیال رو که انبار محسوسات ظاهریه و انبار صوره کاملا در اختیار گرفته و از اون محسوسات ظاهری پرش میکنه. در این حال قوه مصوره، یعنی همون قوه خیال که مخزن صوره، تسلیم قوه متخیله نمیشه، چون در اختیار قوه است فوق قوه متخیله که نفسه. در این حال قوه مصوره نمیتونه، قوه متخیله نمیتونه قوه مصوره رو در اختیار بگیره و صوری بسازه و به او تسلیم کنه. حس مشترک هم که در اختیار حواس ظاهره و نفس، باز از قوه متخیله اطاعت نمی کنه و نتیجتاً قوه متخیله معینی پیدا نمی کنه برای اینکه صورتگری کنه و صورت خودش رو جلوه بده. اون معین هایی که می تونست در اختیار بگیره، یعنی قوه خیال و قوه حس مشترک، هر دو در اختیار نفسند و هر دو از محسوسات ظاهری انباشته شدن، دیگه جا برای قوه متخیله باقی نمونده. در این صورتی که قوه متخیله احساس ضعف میکنه و کارشو تعطیل میکنه یا کارشو لااقل کم میکنه، از خاص فعلش، یعنی فعل خاص خودش، باز میمونه. این حالت اول. حالت دوم اینه که نفس قوه متخیله رو مهار کنه. در حالت اول نفس به قوه متخیله کار نداشت، بهش میدون نمیداد، یعنی معین او رو ازش گرفته بود و جاهایی رو که او میخواست فرمان روایی کنه نفس پر کرده بود، دیگه نوبت رو به متخیله نداده بود. اما در این فرض دوم مستقیم آمده بالا سر متخیله، داره متخیله رو تدویر میکنه، نمیذاره انحراف پیدا کنه و نمیذاره به کار خودش برسه، که این حالت دوم باز دو صورت پیدا میکنه، انشالله میرسیم توضیح میدم. ثم ان القوه المتخيله قوه قد تصرفها النفس عن خاص فعلها بوجهين. قوه متخيله قوتی، قوه است که نفس او را منصرف میکنه، عن خاص فعلها، یعنی از فعل خاص خودش، از فعل خاصی که این متخيله داره که صورتگریه، او را از این صورتگری باز میداره به وجهین، به دو جهت، از دو راه. تارتن مثل ما یکون، یکون تام مثلی یتحقق، تارتن مثل اونیست که اتفاق میفته، محقق میشه در وقتی که نفس مشغول است به حواس ظاهره و صرف شده، صرف کرده این نفس قوه مصوره رو به حواس ظاهره، به قوه مصوره که قوه خیاله و مخزن صوره، گفته هرچی از محسوسات ظاهره بهت میرسه تو انبار کن و تحریک ها، و باز نفس تحریک میکند این قوه مصوره را، به ما یورد و علیها منها، به آنچه که وارد میشود بر این قوه مصوره، منها از اون حواس ظاهره، هرچی از حواس ظاهره وارد میشه میگه تو این را قبول کن، بیش از این دیگه بهش اجازه نمیده. پس قوه مصوره در اختیار نفس قرار میگیره. حتی لا تسلم للمتخیلت المفکره، به طور این نفس قوه مصوره رو در اختیار گرفته که این قوه مصوره تسلیم نمیشه، للمتخیلت المفکره، تسلیم اون قوه متصرفه نمیشه. فتکون المتخیله مشغولتن عن فعلها الخاص، پس متخیله بازداشته شده از فعل خاص خودش که صورتگریه، دیگه نمیتونه صورتگری بکنه. و تکون المصوره ایزن مشغولتن عن الانفراد بالمتخیله، مصوره هم بازداشته شده از این که تنها در اختیار متخیله قرار بگیره و صوری را که متخیله بهش میده بپذیره. الان مصوره در اختیار حواس ظاهره قرار گرفته و حاضر نیست که در اختیار متخیله به تنهایی قرار بگیره. و یکونو ما تحتاجان الیه من الحس المشترک ثابتن واقعا فی شغل الحواس ظاهره. پس خود متخیله که بازداشته شد از کارش، مصوره هم بازداشته شد از اینکه کاملا در اختیار متخیله قرار بگیره، موند حس مشترک. حس مشترک هم در اختیار حواس ظاهر است، صوری که از حواس ظاهره به او میرسه او درک میکنه و به انبار میسپره. حس مشترک چیزیست که هم خیال به او احتیاج داره، هم متخیله به او احتیاج داره. احتیاج خیال و حس مشترک روشنه، چون خیال انباره، تا صورت از طریق حس مشترک بهش نرسه خالیه، چیزی نمیتونه بگیره. پس احتیاج به حس مشترک داره تا آذوقه‌شو بهش برسونه، و مادامی که حس مشترک به او صور نده، او هیچی نداره. پس مصوره روشنه که احتیاج به حس مشترک داره، اما متخیله احتیاج به حس مشترک داره، به خاطر اینکه متخیله هم چیز تماتوی که گفتیم کارش ادراک نیست، کارش تصرفه. اگر بخواد ادراک بکنه از طریق حس مشترک ادراک میکنه، یعنی صورت رو تصرف میکنه، میده دست حس مشترک، حس مشترک ادراک میکنه، اون وقت از این طریق ادراک حس مشترک متصرفه به نوا میرسه. پس باز هم متصرفه و متخیله احتیاج به حس مشترک داره تا تأمین ادراک بکنه. لذا ایشون میگه تحتاجان الیه، ما تحتاجان الیه حس مشترکه که هم متخیله بهش احتیاج داره، هم مصوره بهش احتیاج داره. و یکون و ما تحتاجان الیه، و می بوده باشد اون قوهی که هر دو قوه، یعنی مصوره و متخیله بهش احتیاج دارن، که اون قوه مورد احتیاج عبارت از حس مشترکه، این حس مشترک یکون و ثابتن واقعا فی شغل الحواس ظاهره، این هم در گرفتار حواس ظاهره است، نمیتونه به متخیله باج بده. به این جهت متخیله کاملا بیموئین میشه، وقتی کاملا بیموئین شد از فعل خاص خودش باز میمونه. و حاضر وجه و وجهون، گفتیم دو وجه برای بازموندن متخیله از فعل خاصش داریم، این یک وجهش بود. ایشون میگه حاضر وجه و وجهون، این یک وجهه. میشه گفت حاضر وجه و وجهون به این معناست که این وجه فقط همین یکیه، تقسیم نمیشه به دو وجه، چنانچه وجه بعدی تقسیم میشه، وجه بعدی تقسیم میشه، که وجه بعدی وجهانه، اما حاضر وجه وجهان فقط یکیه، دیگه تقسیم نمیشه، دوتا نمیشه. این اگر به این صورت این عبارت تفسیر کنید، تفسیر دقیق و خوبیه. این وجه اول بود. وجه دوم اینه که متصرفه در اختیار نفسه. اینطور نیستش که متصرفه میدون نداشته باشه، بل متصرفه هم متخیل است. متصرفه متخیل متفکره یکیه. اینطور نیست که متخیل هم متصرفه میدون نداشته باشه، چنان در فرض اول دیدیم معین نداشته باشه، بلکه بالاتر از اینه، کاملا مقهور شده، بهش اجازه داده نمیشه که کار خودش رو انجام بده. این مقهور شدنش به یکی از دو صورته. صورت اول اینه که نفس کارهایی داره، اغراضی داره، میخواد اغراض خودش رو پیاده کنه، برای پیاده کردن اغراضش احتیاج به دستیار و کمک داره، حس مشترک متخیله رو به عنوان کمک انتخاب میکنه. میگه من میخوام مثلا فکر بکنم، صغرا کبرا بچینم و به منظور خودم و به مجهولم برسم. خب راه صغرا کبرا چیدن اینه که از متخیله استفاده کنه، چون متخیله است که تصرف میکنه، معانی رو کنار هم جفت میکنه یا از هم جدا میکنه، و نتیجتا صغرایی به وجود میاد، کبرایی به وجود میاد. این کار دست متخیله است، یعنی وقتی که در تحت تصرف نفس قرار بگیره در اون صورت میشه مفکره. این کار دست مفکره است. پس مفکره رو به اختیار میگیره، نفس به اختیار خودش میگیره، در اختیار خودش قرارش میده و میگه حالا هر چی من به دستور میدم انجام بده. برای اینکه من به غرض خودم برسم، تو کارهایی رو انجام بده که رسیدن به غرض من رو تأمین میکنه و آسان میکنه. کار خودتو بذار کنار، اونم مجبوره که کار خودش بذار کنار، هر جوری که نفس بهش دستور میده عمل کنه، و به قول ایشون به هر جهتی که انتقالات نفس او رو میکشه کشیده بشه. این صورت اول. صورت دوم اینه که نفس از او استفاده نمیکنه، نفس خودش داره کاراش انجام میده، یا فرض کنید که فعلا کاری نداره که بخواد از متفکر استفاده کنه، اما به مخیله دستور میده که صورتهای باطل نساز، جلوی صورت‌های باطلشو میگیره. یعنی انسان این تصمیمو میگیره، این همت براش پیدا میشه که نظر خیالش هر جور دلش خواست کار کنه، فکر بافی کنه، خیال بافی کنه، نمیذاره، جلوشو میبنده. چرا؟ چون میگه این حرفایی که این فکرایی که تو میکنی مزاحم منه، این فکرا باعث میشه که امور باطله در ذهن من و در نفس من راه پیدا کنه و نفس من به ترقی و تکامل نرسه. مثل اشخاصی که در صدد ترقی و تکاملن، اونا سعی میکنن که خیالشون رو مهار کنن، نمیذارن صورتهای باطل در خیال بیاد و نمیذارن خیال هر جور دلش میخواد خیال بافی کنه. در این حالت هم اگرچه نفس این متخیله رو به عنوان ابزاری در اختیار خودش نگرفته، ولی کنترلش کرده، مهارش کرده، بهش اجازه نداده که کارهایی که خاص خود متخیل است انجام بده. در این دو صورت که یکی صورت این بود که نفس این متخیل رو به عنوان ابزار به عهده گرفته و صورت دومی بود که نفس این متخیل رو مهار کرده، در هر دو صورت متخیل از کار خاص خودش باز میمونه و نمیتونه کار خاص خودش رو انجام بده. و تارتن یعنی تارتن این بازماندن متخیل از فعل خاص خودش در وقتی است که نفس به کار میگیرد اون متخیل را در افعال خود نفس، فی افعالها، در افعال خود نفس، اون افعالی که مرتبط به نفسه، من التمیز و الفکره، که نفس تمیز میده، نفس فکر میکنه. وقتی میخواد نفس فکر کنه یا تمیز بده احتیاج به یه وسیله داره، اون وسیله متخیل است، متخیل را ازش استفاده میکنه. و هازا علاوه چینه ایزن، این به کارگیری نفس این متخیله را به دو وجه ایزن، یعنی همونطور که بالا گفتیم صرف نفس متخیله را از خاص فعلها به وجه اینه، حالا این وجه دوم را هم ایزن به دو وجه تقسیم میکنیم. احد هما، یکی از اون دو وجه اینه که مستولی بشود این نفس بر متخیله، فتستخدمها، استخدام کند متخیله را، به خدمت بگیرد. والحس المشترک معها، یعنی و تستخدم الحس المشترک را معها، نفس هم اون قوه متخیله رو به استخدام بگیره، هم حس مشترک رو معها، یعنی با این قوه متخیله به استخدام بگیره. در چی ازشون استفاده کنه و از اینا خدمت بکشه؟ فی ترکیب صور و عیانها و تحلیلها، در این در ترکیب صور معین و تحلیل اون صور معین. صور معینی رو میخواد ترکیب کنه، خود نفس که مستقیما ترکیب نمیکنه، ابزارش ترکیب میکند و ابزارش همین متخیل است. متخیله و حس مشترک اینها رو به خدمت میگیره تا این تراکیب رو انجام بدن، این تحلیل ها رو انجام بدن. علا جهتن یقع للنفس فیها قرضان صحیح، ترکیب و تحلیل به جهتی است، یعنی به سمتی است که یقع للنفس در اون جهت قرض صحیح، یعنی نفس میخواد ترکیب کنه به خاطر قرضی که داره این متخیله و متصرفه رو به سمت همین ترکیب و قرض خودش سوق میده. علا جهتن یقع للنفس فیها قرضان صحیح. ولا تتمکن المتخیل لذالک من التصرف الا مالها انت تصرف علیه به تواها، و متمکن نمیشود متخیل لذالک، یعنی به خاطر اینکه فعلا وسیله نفس شده، متمکن نمیشود از اینکه تصرف کند به اون نفس، تصرفی که لها انت تصرف علیه به تواها، به اون نفس تصرفی که برای متخیل هست که تصرف کند بر اون نفس به طبیعت خودش، یعنی تصرف طبیعی دیگه نمیتونه انجام بده. تصرف که در تسلط نفسه میتونه انجام بده، یعنی تصرف مقهورانه میتونه انجام بده، نه تصرف طبیعی. بل تکون منجرتن مع تصریف نفس نطقیه ایاها انجرارا، کشیده می شود با انتقالات نفس نطقیه ایاها، با اینکه نفس ناطق او را انتقال میده، به همون نحوی که او را انتقال میده کشیده میشه انجرارا، یعنی به دنبال انتقالات نفس و تصریفات نفس کشیده میشه. ایاها مفعول تصریفه، نفس نطقیه این قوه متخیله را تصریف میکنه، یعنی منتقل میکنه از این امر به اون امر، او رو میرسونه. این هم ناچاره، یعنی قوه متخیل هم ناچاره که به دنبال این کارهای نفس کشیده بشه و به تبع نفس اعمالشو انجام بده. این صورت اول. وجه اول. وجه دوم اینه که ان تصرفها نفس باز دارد متخیله رو از تخیلاتی که مطابق موجودات خارجی نیست. میگه صورتهای درست حسابی رو تصور بکن، تخیل بکن، اما صورت نساز، از پیش خودت صورت نساز، صورتی که در خارج نیست. فتکفها ان ذالک استبطالا لها، تکفها یعنی تمنعها، من می کند و باز می دارد نفس این متخیله را، انزالک یعنی از این که تخیل بکند صوری را که مطابق خارج نیست، از صورت سازی او را باز می دارد، استبطالن لها، زیرا که نفس باطل می شمرد لها این صورت هایی را که او می سازه. میگه این صورت هایی که تو می سازی باطله و باعث میشه که من نتونم ترقی کنم و به تکامل برسم. منم که الان در صدر ترقی و تکاملم، پس باید تو این صورت ها را نسازی تا مزاحمی برای غرض من پیش نیاد. فلا تتمکن من شدت تشبیه ها و تمثیل ها، پس قوه متخیله در این صورت متمکن نیست از این که زیاد شبه بسازه و از این که زیاد مثال بسازه. دیگه صورت ها و شبه ها رو به شدت نمیتونه بسازه. اگر بخواد انجام بده خیلی ضعیف و دزدکی، به طوری که نفس نفهمه، که اگر نفس فهمید باز جلوش میبنده. خب توجه کردید وجه دوم چی شد؟ وجه دوم گفتیم تارتن، دوباره میگم به خاطر منظوری که دارم، و تارتن اندست اعمال نفس ایاها فی افعالها. وجه دوم این بود که نفس در کار خودش متخیله رو به کار بگیره. این رو به دو قسم تقسیم کردیم. این دو قسم هر دو باید داخل در اون مقسم باشن. مقسمی بود که نفس متخیله رو به کار میگیره برای خودش، برای نفع خودش، نفس از این متخیله استفاده میکنه. پس این دو قسم باید داخل در این مقسم باشن، یعنی در هر دو قسم باید نفس متخیله رو به کار گرفته باشه برای غرض خودش. در قسم اول روشنه، نفس میخواسته فکر کنه، به معقولاتی برسه، به مجهولاتی برسه از راه معلومات، این غرض صحیحش بوده. در این غرض صحیح متفکره رو به استخدام گرفت، استخدام کرده. این در وجه اول روشنه. در وجه دوم نفس میخواد به ترقی و تکامل برسه از نظر عمل، در بود عمل میخواد به تکامل برسه. در اول از بود نظری میخواست به تکامل برسه، سقرا کبرا میچین تا به یه مطلب نظری برسه. در دوم، در وجه دوم از بود عمل میخواد به تکامل برسه. اگر بخواد به تکامل برسه باید این خیال رو آروم کنه، نظر خیال صورتگری کنه، چون صورتگری باعث اشتغال نفس میشه، باعث مشغول شدن نفس میشه. نفس وقتی مشغول به صورتهای باطل بشه از حقایق میمونه و به کمال نمیرسه. پس نفس در این وجه دوم باز هم مشغول فعل خودشه، یعنی مشغول به کمال رسیدنه، منتها دیگه در بعد عمل نه در بعد نظر. باز هم متخیله رو به کار میگیره. به کار میگیره یعنی چی؟ یعنی مهارش میکنه تا متخیله کاری انجام نده که مزاحمش بشه. پس فرد توجه کردین که در هر دو وجهی که برای وجه دوم گفتیم نفس متخیله رو به کار گرفت، یعنی هر دو قسم داخل در مقسم هستند. تموم شد. حالا بعد از اینکه این دو وجه رو ما ذکر کردیم، بیان میکنیم که اگر قوه متخیله به هر دو وجه مشغول شد، یعنی هم اون وجه اول که نفس صور رو از حواس ظاهره میگیره و به قوه خیال و یعنی به قوه مصوره میده، همون وجه اول حاصل شده که قوه متخیله نمیتونه کارش انجام بده، هم وجه دوم حاصل شده که نفس از متخیله داره استفاده میکنه برای کارهای خودش، کارهای نظری یا کارهای عملی. اگر این دو وجه هر دو حاصل شده باشند، قوه متخیله کاملا ضعیف میشه و نمیتونه به کارهای خاص خودش بپردازه. ولی در صورتی که هر دو کار، قوه متخیله از گرفتاری هر دو کار خلاص باشه، یعنی نه نفس قوه مصوره رو در اختیار حواس ظاهره قرار داده باشه و قوه مصوره رو از صور موجود خارجی پر کرده باشه تا جا برای متخیل نمونده باشه، و نه هم نفس این متخیله رو به کار گرفته باشه. این در صورتی است که در صورتی که قوه متخیله از هر دو شغل آزاد باشه، یا در صورتی که لااقل از یک شغل آزاد باشه. مثلا فرض کنید متخیله، نفس متخیله رو به کار نگرفته باشه، در این دو حالت باز متخیله به کار خودش مشغول میشه. منتها در صورتی که هر دو شغل منتفی بشه بهتر کار میکنه، در صورتی که یک شغل منتفی بشه ضعیف‌تر کار میکنه. چه هر دو شغل منتفی میشه؟ که هر دو وجه منتفی است و کاملا متخیل آزاده. میگن اندن نوم، یعنی وقتی که انسان میخوابه هر دو کار تعطیل میشه، هم حواس ظاهره تعطیلند و نتیجتا دیگه مصوره و حس مشترک در اختیار حواس ظاهره نیستند، لذا مصوره معین پیدا میکنه، معیناش در اختیار نفس نمیرن. هم نفس به خاطر اینکه الان در حال نومه و در حال استراحته به فکر و این چیزا نپرداخته تا متصرفه و متفکره رو استخدام کنه، از این جهت کاملا متفکر آزاده، متصرف آزاده. این در حالتی است که از هر دو شغل آزاد باشه. کی از یک شغل آزاده؟ در وقتی که نفس مریض باشه، یا در وقتی که گرفتار وحشت باشه. در این دو حالت و امثال این دو حالت حواس ظاهره کار میکنند، لذا اون وجه اول، اون شغل اول تعطیل نیست، حواس ظاهره کار میکنند، حس مشترک و قوه خیال هر دو در اختیار حواس ظاهرند. قوه متخیله میدون رو خیلی باز نمیبینه، معیناش هنوز در اختیار دیگرانند، اما اون شغل دوم دیگه نداره، متخیل شغل دوم رو نداره، یعنی نفس دیگه مشغول تفکر نیست، نفس رو استخدام نکرده. در این حالت هم باز قوه متخیل مشغول صورتگری میشه. پس خلاصه مطلب این شد، مطلب طوری بود که خارجش ناچار تقطیع میشد، حالا دو مرتبه جمع میکنم. اگر متخیل گرفتار هر دو شغل مذکور باشه نمیتونه صورتگری بکنه، و اگر خلاص باشه از هر دو شغل کماف النوم، یا لااقل از یک شغل کماف المرض و الخوف، مشغول صورتگری میشه. فإن شغلت المتخيلة من الجهتين جميعا، یا این فإن شغلت نفس متخیلته، متخیله را هر دو جور، اولی بهتره چون شغلت لازم بشه بهتره. فإن شغلت المتخیلته من الجهتین جمیعا، اگر از هر دو جهت متخیله مشغول شد، منظور از جهتین اون وجه اولی است که در خط پنجم ذکر کردیم و وجه دومی است که در خط نهم ذکر کردیم. تارتن مثل ما یکون اند اشتغال نفس بالحواس ظاهره، این یک وجه، تارتن اند استعمال نفس یها فی افعالها، این وجه دوم، که باز وجه دوم دارای دو وجه بود. منظور از جهتین هر دو جهته که شامل هر سه جهت میشه. اگر متخیل مشغول باشد از هر دو جهت جمیعا ضعف فعلها، فعلش ضعیف میشه. و این زال عن هر شغل من الجهتین کلتیهما کما یکون فی حال النوم او من جهت واحده کما یکون عند الامراض. حالا ورق بزنید، خط دوم، آخر خط دوم، امکن التخیل اینذین، این امکنه جواب انزال است. انزال عن هر شغل، اگر از این متخیل شغل زائل بشه، دو جور شغل زائل میشه، یکی من الجهتین کلتیهما، یکی در همین خط او من جهت واحده، این به این دو صورت شغل زائل میشه، یا از هر دو جهت شغل زائل میشه یا لااقل از یک جهت. من الجهتین کلتیهما از هر دو جهت شغل زائل میشه کما یکون فی حال نوم. این خط تیره‌ای که قبل از کما گفت گذاشته باید بعد از نوم بسته بشه، باید بعد از نوم بسته بشه، نه اینکه اون جایی که بسته ایشون صفحه بعد خط دوم خط تیره رو دوباره گذاشته، اون درست نیست. بعد از کما یکون فی حال نوم باید خط تیره گذاشته بشه. او من جهت واحده، باز اینجا بعد از من جهت واحده خط تیره گذاشته بشه، خط تیره اول. پس برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه یه خط تیره بعد از نوم بذارید، یه خط تیره قبل از کما یکون و عند الامراض، اون وقت عبارت از نظر دستور املایی درست نوشته شده، یعنی دستور علامت گذاری نقطه گذاریش خوبه. پس و این زال انهش شغلو من الجهتین کلتهی ما، یعنی نه گرفتار اون حواس ظاهره باشه نه مقهور نفس باشه، کما یکونو فی حال نوم، چنانچه در حال نوم اتفاق میفته. این که مصنف میگه در حال نوم اتفاق میفته، این مال غالب مردمه. غالب مردم اینطورن که در حال نوم هم حواسشون تعطیله هم نفسشون مشغول تفکر نیست. اما هستن کسانی که در حال نوم نفسشون مشغول تفکره، در حال نوم هم فکر میکنن، حالا لااقل تو خواب. لذا میشه گفتش که یک شغل در حال نوم تعطیل نیست. مصنف در کتاب مبدأ و معاد هم نوم رو تعطیل کننده حواس گرفته، نه تعطیل کننده حواس و تفکر. تفکر رو اجازه داده که در حال نوم انجام بشه. در اینجا ایشون باز در حال نوم هر دو رو تعطیل گرفته، هم تفکر رو هم حواس رو. میشه گفت حالا نظر به قالب داره. و این زال انها شغل من الجهتین کلتهما، اگر شغل از این متخیله زائل بشه از هر دو جهت، کما یعنی نه حواس او رو مشغول کرده باشن و از کارش باز داشته باشن، نه مقهور شدن لنفس باعث بشه که او از کارش باز بمونه، کما یکون فی حال نوم. او من جهت واحده، یا از یک جهت این شغل از او گرفته بشه، یعنی مشغولیت از او گرفته بشه، از یک جهت دیگه این متخیل آزاد بشه، فقط از یک جهت گرفتار باشه. کما یکون و این دل امراض، وقتی که بدن مریض میشه حواس تعطیل نمیشن، پس از یک طرف شغل هنوز باقیه، اون جهت اول، وچه اولی که گفتیم، وچه اولی که برای شغل متخیل گفتیم هنوز حاصله، وچه دوم که تفکر باشه تعطیل میشه. این دل امراضی که توز افل بدن، بدن رو ضعیف میکنن، و تشغل نفس عن العقل و تمیز، و نفس رو اعراض میدن از تعقل و تمیز، دیگه تفکر نمیکنه، تعقل نمیکنه. کما این دل امراض و کما این دل خوف، وقتی که مرض حاصل میشه تفکر تعطیل میشه، وقتی هم خوف حاصل میشه تفکر تعطیل میشه، ولی در هر دو حال حواس مشغول کارشون هستن. حتی تضعف النفس، خوف چنان عارض بشه که نفس، یا تضعف النفس، به طوری که نفس تضعف ضعیف بشه، حتی تضعف النفس، تا اینکه نفس ضعیف بشه. و تکاد و تجوز، و نفس بر اثر خوف گاهی ضعیف میشه و تجویز میکنه یک اشیایی رو که در خارج نیستند. مثلا در قبرستون میترسه یه دفعه هیکلی میبینه داره طرفش میاد، خودش تجویز میکنه چیزهایی که در خارج نیستن، تجویز میکنه که الان هستن، یعنی دیگه از تحت تدبیر عقل بیرون میره. این نفس حالتی پیدا میکنه که به حرف عقل گوش نمیده، عقل میگه چیزی الان نیست، صورتی موجود نیست، خیال میکنی، ولی نفس تجویز اجازه میده که صورت موجود باشه، تحت تصرف متخیل قرار میگیره، نه اینکه متخیل رو مقهور کنه، خودش مقهور متخیل میشه. خوف، در حال خوف گاهی نفس ضعیف میشه، و تکاد و تجوز، و نزدیک است که اجازه بدهد مالا یکون را، چیزی را که وجود نداره تجوز، تجویز میکنه، و خودش رو در اختیار اون مالا یکون قرار میده و وحشت میکنه. و تکون و منصرفتن عن العقل جملتن، مجموعا یک یک پارچه از عقل منصرف میشه و کنار میکشه خودش رو، یعنی به طور کامل از عقل منعزل میکنه خودش رو، حرف عقل رو اصلا گوش نمیده. لضعفها، چون ضعف پیدا کرده لذا به حرف عقل گوش نمیده. نفس، بله، چون نفس ضعیف شده نمیتونه درست تصمیم بگیره و بگه این هیولایی که الان من دارم میبینم واقعیت نداره و به حرف عقل نمیتونه گوش بده. به خاطر این ضعفی که پیدا شده خودشو در اختیار این هیولا قرار میده و وحشت برش عارض میشه و مستولی میشه. و لخوفها وقوع امور جسدانیه، وقوع امور جسدانیه مفعول خوفه، یعنی به خاطر ترسیدنش از این که یک امور جسدانیه، اموری که مربوط به ماده هستن، واقع بشن. یعنی همین هیکلی که داریم اینه یک هیکل مادیه، از ترس این که این هیکل بیاد طرفش و الان یه چک بزنه تو صورتش وحشت میکنه. فکأنها تترک العقل و تدبیره، گویا این نفس عقل و تدبیر عقل رو ترک کرده، دیگه به حرف عقل گوش نمیده. داشتیم و لخوفها وقوع امور جسدانیه، نسخه‌ای داریم و تخوفها وقوع امور جسدانیه، که در این نسخه هم باز وقوع مفعوله، منتها در نسخه ما وقوع مفعوله برای خوفه، در اون نسخه وقوع مفعوله برای تخوفه و هر دو هم به یک معناست. خب حالا برگردیم از شرط بخونیم چون به جواب رسیدیم. و اگر شغل و مشغولیت از متخیل زائل شود، چه من الجهتین باشد کما یکون فی حال النوم، و چه من جهت واحده باشد کما یکون عند الامراض و کما عند الخوف، امکن التخیل حین اذن ان یقوا، تخیل را ممکن است در این هنگام که تقویت بشه. تخیل این هم قوه متخیله، قوه متخیله در این هنگام تقویت میشه چون دیگه هیچ بازدارنده ای نداره. و یقبل علی المصوره، ممکن است هست که خودش تقویت بشه و رو بیاره بر مصوره. از این بعد حالا مصوره رو در اختیار میگیره، صورت میسازه، به مصوره میده، میگه بیا دوتایی با هم همدست بشیم، مثل مشترک رو فریب بدیم. صورت رو میده به قوه مصوره، قوه مصوره هم در اختیار حس مشترک میذاره، حس مشترک هم صورت هایی که میبینه یا حس میکنه. و یستعملها، اقبال میکند، رو میارد بر مصوره و مصوره هم به کار میگیره. و یتقوا اجتماعهما معا، اجتماع این مصوره و متخیله با هم تقویت میشه، یعنی دوتایی با هم همدست میشن. حالا دوتا همدست میخوان با حس مشترک مقابله کنن، حس مشترک دیگه نمیتونه بفهمه که این موجود که الان بهش رسیده در خارج نیست، چون دوتا عامل قوی دارن اون رو فریب میدن، صورت رو به اون میدن، اونم میبینه، حکم میکنه که هست. فتسیر المصوره از حرف علن، مصوره در این صورت فعل ظاهرتر فعلش، کارش را بهتر میتونه این صورت رو نشون بده. در وقتی که خیال مشغوله، اگر یه وقتم دزدکی صورت بسازه و به مصوره بده، مصوره نمیتونه کامل این صورت رو نشون بده، چون خود مصوره پر است از صورتهای دیگر که داره اونا رو نشون میده. اما در این حالتی که شغل متخیل تعطیل شده و متخیل مشغول کارهای خاص خودش شده، مصوره بهتر میتونه اون صورتهایی رو که متخیله بهش داده جلوه بده و نشون بده. فتلوه الصوره، فتلوه الصور التي في المصوره في الحاصل مشترک، صوری که در مصوره هستن همه در حاصل مشترک لائح و آشکار میشن، اونجا ظاهر میشن. فترا که انها موجودتون خارجن، پس این صور دیده میشن که گویا در خارج موجودن، یعنی به نظر شخص میرسه که این صور در خارج موجودن، حکم میکنه به اینکه فلان چیز من دیدم در حالی که دیگران ندیدن. خب چطور میشه که این شخص این صورت رو میبینه وقتی وارد حس مشترکش میشه؟ میبینه، یا مثلا حس میکنه، اگر دیدنی نباشه حس میکنه، شنیدنی باشه میشنوه. چطوری میشه؟ ایشون میفرماین که آنچه که در حس مشترک متمثل بشه محسوس میشه. فرق نمیکنه این متمثل از داخل بیاد یا از خارج بیاد، همون بس که در جلسات گذشته داشتیم. این متمثل چه از خارج بیاد چه از داخل بیاد، همین اندازه که در حس مشترک متمثل شد، حس مشترک او رو میبینه یا حس میکنه. به همین جهت این صورتی هم که از طرف خیال به حس مشترک داده شده، حس مشترک حسش میکنه، ولو اینکه از خارج نیامده از داخل آمده، چون در حس مشترک متمثل شد حس مشترک حسش میکنه. لأن الاثر المدرک من الوارد من خارج و من الوارد من داخل هو ما يتمثل فيها. اثری که درک میشه، چه این اثر از وارد من خارج باشد چه از وارد من داخل باشه، اثر مدرک عبارت هست از ما يتمثل في قوت حس مشترک، در حس مشترک. هرچه که متمثل بشه در حس مشترک اون اثر مدرکه. حالا این اثر مدرک از ناحیه وارد خارجی آمده باشه یا از ناحیه وارد داخلی آمده باشه فرقی نمی کنه، این اثر باید متمثل، اثری که مدرکه همون متمثله، هرچه که متمثل بشه مدرکه. حالا این متمثل میخواد صورتی باشه که از خارج بیاد، میخواد صورتی باشه که از داخل بیاد، از این جهت هیچ فرقی نمی کنه. از جهت مدرک بودن فرقی نمیکنه، خارجی هم مدرکه داخلی هم مدرکه. و این نما یختلف و به نسبت، اختلافی که بینشون هست اختلاف به نسبته، یعنی این مدرک که صورت خارجی است مدرکه، اون مدرک هم که صورت داخلی است مدرکه. اما صورت خارجی رو نسبت میدیم به امر خارجی، میگیم این صورت اون محسوس بالعرض خارجی است، لذا بهش میگیم صورت خارجی. این صورت رو نسبت میدیم به داخل، میگیم این صورت ساخته شده خیاله، صورت داخلی است. پس فقط نسبت فرق میکنه، ولی صورت صورته. در هر دو حال این صورت متمثل شده و همین صورت محسوس میشه. پس محسوس بودن این دو صورت مشترکه، یعنی این دو صورت هر دوشون محسوسن، از جهت محسوس بودن و از جهت مدرک بودن اختلافی ندارن. اختلافشون اونه که یکی رو به خارج نسبت میدیم میگیم صورت خارجی، یکی رو به داخل نسبت میدیم میگیم صورت داخلی. پس فقط نسبت ها فرق میکنه. پس انما یختلفو بالنسبه، دیگه بیش از اختلاف نسبت اختلاف دیگه ندارن، هر دو صورتن، هر دو هم مدرکن. نه نمیفهمه حس مشترک، حس مشترک نسبت رو حس مشترک نمیده که، حس مشترک نسبت نمیده، نفس نسبت میده. نفس بعد از اینکه متوجهه، وقتی متوجهه چون فوق ایناست داره کار اینا رو میبینه، حس مشترک چون دون متخیل است نمیتونه کار متخیل متوجه بشه، متخیل صورت بهش میده اونم مشاهده میکنه حس میکنه. نفسی که فوق ایناست متوجه میشه، اگر تازه نفس هم تخدیر نکرده باشن، اگه نفس تخدیر کرده باشم مثل ممرورین کسانی که گرفتار مرض مره هستن مال خولیا دارن، اونا تا آخرش هم نمیفهمن، خیال میکنن همین صورتی است که دارن مشاهده میکنن، صورت واقعیه. اما شخص اگه سالم باشه یا برگرده سالم بشه، به اون چیزها صورتهایی که ملاحظه کرده توجه مجدد میکنه، میگه این صورت از خارج آمده حقیقت داره، این صورت از داخل آمده حقیقت نداره. بعدن نسبت رو نفس میده، حس مشترک نسبت نمیده، لذا حس مشترک تا آخر متوجه نمیشه. اگر نفسی باشه که متوجه بشه، شخص میفهمه که این صورت واقعیت نداره، این صورتی که منصوب الی داخله واقعیت نداره. اما اگر نفسی باشه که تخدیر شده باشه، اون دیگه اونا متوجه نمیشه، شخص یقین میکنه که این صورت در خارج هست، مثل افرادی که گرفتار مال خولی هستن یقین دارن که این صورت در خارج هست. و اذا کان المحسوس بالحقیقه هو ما یتمثل فاذا تمثل کان حاله کحال ما یرد من خارج. اگر محسوس حقیقی همونی باشه که تمثل در حس مشترک پیدا میکنه، من اگر این طور باشه فا ازا تمثل اون ما یرد من داخل، ضمیر تمثل رو میگیم ما یرد من داخل، اگر متمثل شد ما یرد من داخل کان حالش که حال ما یرد من خارج، حال اون ما یرد من داخل مثل حال ما یرد من خارج میشه. همونطور که ما یرد من خارج قابل ادراکه، ما یرد من داخل هم قابل ادراکه. همونطور که ما پیش خودمون ما یرد من خارج رو حق میبینیم، اون شخص گرفتار هم ما یرد من داخل رو حق میبینه. پس حال ما یرد من داخل مثل حال ما یرد من خارج میشه. چرا؟ چون محسوس همونیست که متمثل شده، و اونی که متمثل شده صورته، صورت من داخل باشه یا من خارج باشه فرقی نمیکنه. پس در هر دو حال محسوسه. و لحاظا ما یک کلمه است، یعنی لحاظا. و به خاطر همین است که یر الانسان المجنون یا یر الخائف یا یر الضعیف یا یر النائم، اینا میبینند اشباه قائمه را کما یراها فی حال سلامه. بالحقیقه همونطور که همین اشباه را انسان در حال سلامت میبیند، حقیقتا مثل همند. مجنون با غیر مجنون یک صوری میبینه مثل آدمی که سالمه، مثل آدمی که سالمی که صوری رو میبینه. خائف هم همچنین، ضعیف هم همچنین، نائم هم همچنین. اینا همشون صوری رو میبینن مثل شخصی که خائف نیست، مثل شخصی که قویست، مثل شخصی که بیداره. چجوری صورت میبینن؟ اینا هم همونطور صورت میبینن. چرا همه صورت ها یکیه؟ به خاطر اینکه صورت در حس مشترک رسم میشه، چه از داخل بیاد چه از خارج بیاد فرقی نمیکنه، در هر دو حال مدرکه. اینی که از داخل آمده کما فی المجنون و الخائف و الضعیف و النائم، یا اونی که از خارج آمده کما فی السالم و غیر خائف و غیر ضعیف و غیر نائم، فرقی نمیکنه. اونی که از خارج آمده اونی که از داخل آمده در هر دو حال مدرکه. پس یرا اشباهی رو کما یراها فی حال سلامه، و یسمع و اسواتن کذالک، یعنی همونطور که یرا کذالک، یسمع و اسواتن کذالک، یعنی اسواتی رو که کما یراها فی حال سلامه، کما یسمعها فی حال سلامه. همونطور که اگر در حال سلامت بود این اسوات رو میشنید، حالا که در حال غیر سلامتی این اسوات رو میشنوه. یعنی خلاصه در حس مشترک این صور میاد، چه صور مرئیه باشه، چه صور مسموعه باشه، چه صور ملموسه باشه، هر چی میخواد باشه، وقتی آمد حس میشه، چه از داخل بیاد چه از خارج. فاذا تدارک التمییز او العقل شیئا من ذلک. خب حالا فرض کنید که ما آدم مریضی نیستیم، گرفتار خوف شدیم. الان که خوف حاصل شده دیگه تمیز از دست ما رفته، یعنی دیگه نمیتونیم، قوه تمیز از دست دادیم، نفس مقهور شد. اینجاست که متخیل کار خودش رو شروع میکنه، صورتگری میکنه، صورت رو میده به خیال، خیال میده به حس مشترک، ما اون صورت رو میبینیم. الان صورت میبینیم، اگرم بیشتر بترسیم ممکنه فریادم بزنیم. بعد که تمیز به جای خود برگشت، عقل سر جاش آمد، یعنی آدم سر عقل آمد، اون حالت ترسی خود ریخت، میبینید که تمام اون صوری که میدیدید محو شده، تمام صور محو میشن. پس ازا تدارک تمیز، وقتی تمیز و عقل دوباره تدارک بکنن، سر جاشون بیان، هر چی که انسان دیده در اون حالت مرض همه محو میشه. چرا؟ به خاطر اینکه متخیله تا حالا قاهر بود، حالا مقهور میشه. قاهر بود، هی صورتگری کرد، داد به حس مشترک، حس مشترک دید. الان که عقل دوباره سر جاش برگشت، زود مهار متخیل رو در اختیار میگیره، متخیل دیگه صورتگریش قطع میشه. صورتگریش قطع شد، به حس مشترک صورتی نمیرسه، آدم چیزی نمیبینه. فاذا تدارک التمیز او العقل شیئا من ذلک، وقتی تدارک بکند تمیز یا عقل شیئی از این مبصرات یا مسموعات رو، منظور از تدارک تمیز اول عقل نفس، نفس در مرحله تمیز یا نفس در مرحله عقل، بخواد تدارک بکنه شیء من ذلک رو، یعنی جلوی این اشباح و سمع رو بگیره و بگه که اینها واقعیت ندارن، و جذب القوت المتخیل الی نفسهی، و این تمیز یا عقل، یعنی خلاصه نفس جذب کند قوه متخیل رو به سمت خودش، یعنی مهار قوه متخیل رو به اختیار بگیره، به تنبیه، به این که قوه متخیله رو تنبیهش کنه، آگاهش کنه، نظر صورتگری بکنه. وقتی چه هم تیم وضعی پیش میاد، از محل تلک صور و خیالات، این صور خیالات همه نابود میشن. علتش اینه که دیگه قوه متخیله صورتگری رو رها کرده. وقتی صورتگری رها شد، صورت جدید به حس مشترک نمیرسه، حس مشترک دیگه چیزی نمیبینه. خب مطلب تموم شد، تا اینجا اون نتیجه ای رو که میخواستیم بگیریم گرفتیم. اصل بحثمون در این بود که قوه مصوره مخزن خیال، مخزن صوره. بعد گفتیم این مخزن میتونه از طریق قوه متخیله، یعنی از داخل هم پر بشه. بعد مطلب ادامه پیدا کرد. تا اینجا بیان کردیم که چطور میشه که قوه متخیله به این خیال صورت میده و این صورت در معرض دید حس مشترک قرار میگیره. اینو بیان کردیم که چه وضعی پیش میاد که نفس غافل میشه، چه وضعی پیش میاد که ذهن غائب میشه، چی میشه که نفس منعزل میشه. اینو همه رو توضیح دادیم. و چی میشه که متخیله میدون پیدا میکنه. و آخر سر گفتیم چی میشه که دو مرتبه متخیله مهار میشه. همین توضیحات رو گفتیم و وضع روشن شد، تمام شد. حالا به مطلب جدیدی میپردازیم که یکی از مسائلی بود که در عنوان فصل ذکر کردیم. گفتیم و ضرب من خواص النبوه، نوعی از نبوت ها رو ما در اینجا میخوام مطرح کنیم. نبوت خاص به قوه متخیله رو میخوام مطرح کنیم. نبوت غیر از رسالته، برای انسان های عادی هم اتفاق میفته. انسانی که مأمور به رسالت هم نیست گاهی ممکنه نبی باشه، نبی به این معنی که الان میگیم. یعنی قوه متخیله شدیده، چنان شدیده که صورتهایی رو که الان نیستند و بعداً واقع میشن الان میگیره، الان میسازه، الان میده به حس مشترک و حس مشترک میبینه. و این صورتها صورتهایی هستن که الان وجود ندارن ولی خیالی محضم نیستن، در بعد وجود میگیرن. لذا وقتی خبر به حصول اون صورتها میده، خبرش میشه خبر از غیب. خب خبر از غیبم کار نبیه. پس این شخص به نبوت رسیده، منتها نبوت خاص متخیله، نه نبوت های دیگه. این از اون نبوت های تشریعی نیست، این نبوت خاص متخیله است که برای هر انسانی که قوی الخیال باشه اتفاق میفته. این مطلب رو توضیح بیشتری میدیم. میفرماند بعضی از انسان ها هستن که قوه متخیله شون خیلی شدیده، به طوری که حواسم هر چی مشغول ادراک خارجیات باشه، این قوه متخیله دست از کار خودش بر نمی داره، اینقدر قویه که حواس او رو از کار خودش منع نمی کنه. همچنین مصورم نمیتونه بگه نافرمانی کنه متخیله رو، بگه من صورتهایی رو که حواس ظاهره به میرن دارم میگیرم، به تو کار ندارم. اینقدر قویه که مصوره رو هم در اختیار میگیره. حتی اگر مصوره در اختیار حواس باشه، باز هم جایی برای خودش نگه میداره. این متخیله جایی از مصوره رو برای خودش نگه میداره که صورت به او بده. نفس این اشخاص هم قویه، به طوری که اگر به طرف احساسات خارجی میل میکنه، از احساسات باطنی نمیمونه. یعنی اونی که در مقدمه جلسه قبل گفتیم، که گفتیم نفس گاهی به بعضی از قوا رو میکنه، از بعضی قوا باز میمونه، برای چنین شخصی وجود نداره. نفسش چنان قویه که اگر به امور ظاهری بپردازه، از امور باطنی باز نمیمونه. چنین شخصی متخیلش در حال بیداری هم صورتگری میکنه، اما صورتهای درست میسازه. دو جور صورتگری میکنه. یعنی همونطور که افراد معمولی متخیلشون در حال خواب صورتگری میکنه، اینجور اشخاص قوی الخیالی هم در حال بیداری متخیلشون صورتگری میکنه. شخصی که خوابیده باشه، حواس باطل شدن، یعنی حواس تعطیل شدن. وقتی تعطیل شدن، قوه متخیلشون مشغول نیست. نفسم باز تا حدی همونطور که بیان کردیم در حال استراحت و تعطیل کرده، پس متخیله باز مشغول نیست. چون مشغول نیست صورتگری میکنه. این شخص که متخیلش قویه، در حال بیداری هم که حواسش مشغوله، نفسش مشغوله، باز متخیلش مشغول نیست، باز متخیلش گرفتار نیست، لذا صورتگری میکنه. اشخاص معمولی در حال خواب متخیلشون آزاد میشه، یعنی متخیلشون بیشتر آزاد میشه و میتونه بهتر صورتگری بکنه. این شخصی که خیالش قویه در حال بیداری هم متخیلش آزاده و صورتگری میکنه. در حال خواب دو جور صورتگری برای شخص خواب پیش میاد. یکی این که صورتی رو که میخواد در آینده واقع بشه کماهی هم میگیره بدون تصرف. مثلا خواب میبینه که کتابی به فلان جور به فلان قیمت خرید، فردا صبح میره همون کتاب با همون قیمت میخره. این معلوم میشه اون صورتی رو که میخواد فردا اتفاق بیفته الان تو خواب متخیلش صورتگری کرده بدون تغییر. زیاد اینجور اتفاق میفته. گاهی هم نه، اتفاق میفته که تغییری رخ داده در اون صورتی که متخیل صورتگری کرده. از طرف اتصالات مثلا بالا صورتی در خواب به این آدم افاضه شده، متخیلش این صورت رو گرفت. متخیل صورت رو میگیره، شروع میکنه به پیرایه بستن دور این صورت. این صورت رو حکایت میکنه به صورت دیگه، از اینجا منتقلش میکنه به چیز دیگه. مثلا صورت، فرض کنید که علم در خواب میبینه، او به نظر، یعنی متخیله به نظر این شخص میرسونه که داره شیر میخوره، بعد از خواب بیدار میشه. این باید بره به معبر بگه که من دیدم شیر میخورم. معبر میفهمه که شیر حکایت علمه، از شیر عبور میکنه به علم، میگه پس تو در خواب دیدی که عالم میشی، تعبیر میکنه خوابش رو. توجه کردین که شخص خواب هم دو جور صورت میبینه، یکی صورت رو همونطوری که میخواد واقع بشه میبینه بدون اینکه مثالشو ببینه، خودشو میبینه، خود صورت رو میبینه. یه بار نه، خود صورت رو نمیبینه، حکایت صورت رو میبینه، مثال صورت رو میبینه، نمونه ای میبینه که بعدن باید به معبر بگه، معبر از این مثال عبور کنه به اون اصل و حقیقت برسه. این شخص بیدارم که قوی الخیاله یکی از این دو حالت برش اتفاق میفته، یا صورت رو کماهیه میبینه و خبر میده، یا صورت رو کماهیه نمیبینه، با پیرایه و حاکی میبینه، مثال اون صورت رو میبینه. فقط یتفق فی بعض الناس که ان تخلق فیه القوة المتخیلة شدیدتن جدن قالبتن. خلق بعضی از، در بعضی از مردم اتفاق میفته که خلق شود در اون آدم قوه متخیله شدیدتن، جدن شدید باشه و قالبتن، قالب بر بقیه قوا باشه، مسلط باشه، فرمان روا باشه. حتی انها لا تستولا علیها الحواس، به طوری قالب باشه که حواس نتونه بر او استیلا پیدا کنه بر این قوه متخیله. ولا تأسیح المصوره، مصوره نتونه نافرمانیش کنه، بگه من در اختیار حواسم، صورتهایی که میده قبول کنه. از طرفی نفس هم قوی باشد. در بعضی انسان ها متخیلشون قویه، نفسشون هم قویست، به این معنا که لا یبتلو التفاتها الالعقل و ما قبل العقلو انسبابها الالحواس. انسبابها فاعل لا یبتل، التفاتها مفعولشه، یعنی انسباب و میل نفس به حواس باطل نکند التفات نفس را به عقل و آنچه که عقل قبول کرده. به عبارت واضح، میل نفس به خارجیات او را از باطنیات و داخلیات باز نداره. نفس اینقدر قوی باشه که لا یشغل هوش عنون انشن، اینطور نباشه که اگه مشغول کاری شد از کار دیگه بمونه. فها اولای اینجور افراد یکون لهم فی حال الیقظه ما یکون لغیرهم فی المنام، برای اینها اتفاق میفته در خواب همونی که اتفاق میفته لغیرهم، برای اینها اتفاق میفته در بیداری همونی که اتفاق میفته لغیرهم فی المنام. اونی که اتفاق میفته برای غیرشون در منام و برای اینها در بیداری چیه؟ من الحالت التي سنخبر عنها، حالتی که بعدن سنخبر عنها، بعدن خبر میدیم از اون، بعدو یعنی در مطالب بعد خبر میدیم در مباحث بعدی. و هی اون حالتی که بعدن ازش خبر میدیم، حالتی است که ادراک میکند نائم مغیباتی را، امور غیب را ادراک میکنه، در خواب میبینه چیزایی که بعدا میخواد اتفاق بیفته، در خواب میبینه. مغیباتی که میبینه، دو جور این مغیبات رو میبینه، یه وقت یتحققها به حالها، مغیبات رو همونطور که هستن میبینه بدون تغییر و تصرف، یک بار، بار دوم، او به امثله تکون لها، یا به نمونه هایی و به حاکی هایی که تکون لون مغیبات، خود مغیبات رو صاف نمیبینه، نمونه هاشو میبینه. این حالت حالتی است که برای شخص خواب به یکی از این دو صورت اتفاق میفته. حالا برای این شخصایی که قوی الخیال هستن همین حالت در بیداری اتفاق میفته. فانها اولاء، این کسانی که قوی الخیال هستن، عارض میشه براشون مثل همین حالت در بیداری. بقیه مطالب ان شاء الله میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.